بسم الله الرحمن الرحیم. چه نقاط مثبتی در تمدن جدید ممکنه باشه که ریشش برمیگرده به تاریخ تمدن اسلامی و چه بخش هایی است که علاوه یا کم شده بر او که متعلق به فرهنگ دینی نیست و اونا اتفاقا باعث شده که علم و تمدن در دنیای جدید در موارد بسیاری هم نقش ضد بشری ایفا بکنه. وقتی از تولید علم، امکان تولید علم یا نهضت تولید علم صحبت میکنیم، قبلا باید دو سه نکته رو بهش توجه کرد. اولا دانستن معنای علم. جامعه ای که دانشگاهی که و تمدنی که علم رو نشناخته درست، با خواستگاه های اون چی که به نام به اون علم جدید میگن، که در واقع خواهم گفت این علم در فرهنگ غرب علوم جدیده، در فرهنگ اسلامی علوم جدید نبودن، باید اولا روشن باشه که علم چیست، خواستگاه علم، متدولوژی علم، غایت علم، روش علم. کسی که یا ملتی که به جامعه‌ای که دانشگاهی که اساسا علم رو درست نشناخته ولی محصولات علم رو مصرف کرده یا فقط ترجمه میکنه، بلغور میکنه، استاد به شاگرد و او به شاگرد نسل بعد منتقل میکنه ولی هنوز علم رو، ماهیتش رو و متدش رو نشناخته، مطلقا قادر به تولید علم نیست، حتی نمیتونه به مسئله درست فکر کنه و درست مسئله رو، صورت مسئله رو درست تصور کنه، چه رسد به اینکه او رو در دستور روز و در دستور کار خودش قرار بده. و وقت کسی پرسیدن نظر شما راجع به فلان مسئله چیست، گفت نظر چیه؟ گفت هیچ، جواب ما نظر شما رو دیگه نمیخواد بدونیم. اگر کسی از تولید علم و نهضت تولید علم بحث میکنه، قبلا باید به دقت دانسته باشه که علم چیست. و مسئله دوم این که این علم به مفهوم اصطلاحی خاصی تولید میشه. اینا اون چی که داره ترجمه میشه و وحی منزل دانسته میشه، باید به کلی زیر یک علامت سوال بزرگ قرار بگیره. نه اینکه به کلی انکار بشه، ولی باید زیر علامت سوال بشه قرارش داد. دانشگاهی میتوانه تولید علم کنه که بدانه این علم قابل تولیده، کشفیاتی وجود داره، نظریه پردازی هایی وجود داره که یک زمانی نبوده، یک زمانی به وجود آمده و چگونه به وجود آمده. و اون چه که ترجمه میشه و به ما گفته میشه در کلیه حوزه های علوم و معارف بشری، اینا همه قابل بازتولید، قابل رد، قابل نقد هست و علوم جدید و مفاهیم جدیدی قابل تولیده. و البته این تولید هزینه داره، روش داره، احتیاج به آموزش قبلی داره. کسانی که ذهنشون گرانبار از سوال و قلبشون مالامال از درد تحول و تکامل نباشه، نمیتونن تولید علم بکنن، حتی اگر مشاهدات زیادی هم داشته باشه. گفتن ارشمیدس تو حمام، تو وان حمام یه مرتبه یک چیزی رو دید و داد زد یافتم یافتم، اومد بیرون و بحث وزن مخصوص اجسام و اینها. خب در زمان ارشمیدس و قبل و پس از او خیلی دیگه هم حموم رفتن ولی چیزی نیافتن الا لیف و صابون. چرا او در اون لحظه چیزی رو که همه میبینن و خودش هم بارها دیده از او پی میبره به یک مسئله ای؟ خیلی دیگه هم این صحنه رو دیدن، کسی میابد و میگه یافتم، که قبل از دیدن این صحنه ها و مشاهده ها ذهنش مملو و از سوال باشه و راجع به مسئله اندیشیده باشه. دانشگاهی که راجع به مسائل جامعه خودش نیندیشیده هیچ بار، هیچ وقت به طور جدی و برای یافتن راه حل، اگه هزاران واقعیت مثبت و منفی هم تو جامعه ببینه چیزی رو نمییابد. اگرم بگه یافتم یافتم، دروغ میگه، ترجمه میکنه، ترجمه کرده و میگه یافتم. به خصوص امروز که دیگه الا ماشاءالله از این یافتما گفته میشه و هیچی هم نیافتند، و بالاخص در علوم انسانی و در الهیات که داره ترجمه میشه از غرب، خیلی اوقات خیلی چیزا تحت عنوان نظریه و نظریه پردازی داره قالب میشه به ما، قورباغه رو رنگ میکنن به شکل قناری و بلبل، به ما غالب میکنن. ما هم چون از اون طرف عالم اومده دیگه میپذیریم، میگیم نظریه جدیدی است و نظریه جدیدم از اون طرف همیشه باید بیاد. نظریه دیگه که اینجا گفته میشه باز باید خودش رو با اون متدولوژی و با اون روش و با اون یافته ها تطبیق بده و الان نظریه نیست. پس با ذهن خالی از سوال و با قلب خالی از درد نمیشه تولید علم و جامعه پردازی کرد. جنبش نرم افزاری چیزی نیست بگید خب دیگه ما دیگه از هفته آینده میخوایم جنبش نرم افزاری کنیم، دیگه تولید علم رو میخوایم از هفته دیگه ساعت فلان شروع کنیم، اینجوری نیست. خیلی اتفاقات در حوزه تعلیم و تربیت باید بیفته تا تولید علم شروع بشه و البته نخستین گام او دانستن و پیوردن به همین نقطه است که علم قابل تولید است و ما میتوانیم این کارو بکنیم و قبلا کردیم و باید دوباره این کار انجام بدیم. گام اول اینه که ترس ما از تولید علم بریزه. یکی از کارهایی که رسانه‌های غرب در تمام دنیا به همه حالی کردن، تلقین کردن، چون ما تو حوزه علم و معرفت هم جنگ سرد داریم همونطور که در حوزه سیاست داریم، یه جنگ سرد معرفتی و این بوده که به همه جای دنیا حالی کنن که شما ها که نمیتوانید، شما هنرمند باشید تازه مترجمید. اولین گام اینه که ما ترسمون بریزه از این ترس از رقابت با غرب، ترس از زیر سوال بردن نظریاتی که ترجمه میشه در حوزه علوم، همه علوم، این ترس بریزه. رسانه های غرب میخوان این ترس نریزه. این اولین گام. و البته باید هزینه پرداخت، باید چند دهه تلاش برنامه ریزی شده منسجم داشت، بعد از چند قرن به بار می نشینه و میوه‌هاش رو میده، باغ و گلستان علم به وجود میاد، اما از همون اولین دهه اولین میوه های خودش رو خواهد داد. چنان که شده واقعا ما تو همین کمتر از دو نیم دهه بعد از انقلاب که اون ترس ریخت و این ما میتوانیم شعار نسل جوان بعد از انقلاب شد، خیلی از قدم های بزرگ در صحنه علم و معرفت و هم تولید فکر هم تولید صنعت و مسائلی که در به معیشت مردم مربوطه اتفاق افتاد. منتها اینا متاسفانه برنامه ریزی درستی نشد، درست جمع‌بندی نشد و باید این کار بشه. صرف این که صبح هم اراده کنیم بگیم ما میخوام تولید علم بکنم و بریم وارد یک جایی هرچی نقد شده تو حوزه رسمی علوم داره تدریس میشه یا ترجمه میشه بگیم نه، اینم البته کافی نیست. گفت در مسابقه بود عقاب‌هایی رو تربیت کرده بودن، عقاب‌هاشون رو پرواز میدادن، دیدن یک بنده خدایی با یه الاغ داره میاد، ریسمان الاغش رو گرفته اومده برای این مسابقه، گفتن آقا که الاغ اینجا نمیپره چجوری؟ گفت خر دیگه، یه بار دیدی پرید. اینجوری نمیشه ما وارد مسابقه نظریه پردازی و تولید علم در دنیا بشیم و بگیم خر دیگه، یه بار دیدی پرید، یه بار دیدی یه چیزی میگیم، یه بار دیدی گرفت. تو صحنه رقابت علمی با دنیا به این شیوه البته نمیشه و نباید وارد عمل شد. اصل این پس ترس ما باید بریزه، به خودمون ایمان بیاریم. دومی که ذهنمون رو پر از سوال بکنیم و تردید در اون چه که داره ترجمه میشه. و سومی که دردمند و درد هویت داشته باشیم، درد هویت و برنامه‌ریزی و تلاش برای این کار. نقد علومی که داره ترجمه میشه اولین گام برای برخورد اجتهادی با این علومه. نمیتونیم تمدن جدیدی بسازیم، تمدنی با ویژگی جمع معنویت و عدالت و عقلانیت هر سه زیر سایه وحی، جمع معاش و معاد، جمع اخلاق و اقتصاد، جمع حق و تکلیف، جمع دانش و ارزش، جمع معاش و معاد، اینا همه رو تو یک جدول واحد دیدن و فهمیدن و درک کردن، الا اینکه مبانی فکر دینی رو درست بشناسیم، شناسی دین رو درست بشناسیم، متدولوژی معرفت در دین رو بدونیم، با منابع و افکار دین و فرهنگ دینی آشنا باشیم، عقل و تجربه خودمون رو سازماندهی کنیم، برنامه‌ریزی کنیم و با اراده و جرأت و شجاعت وارد صحنه بشیم. اجتهاد با نقد شروع میشه و نقد با شک شروع میشه. شک در اون چه که بیش از یک قرن داره ترجمه میشه از غرب برای ما، و منتقد و مجتهد که مولد علمه، منتقد با بیدار کردن شک سعی میکنه پایه های یقین رو استوار کنه، یقین جدید. و این کاریست که شما و نسل شما ها باید انجام بدین و نسل بعد از شما. بذرش رو نسل قبل از شما پاشید و بهاش رو پرداخت، اصلا زمینی رو تدارک دید، توی زمین بشه این بذر رو پاشید. خود انقلاب و مقاومت بچه ها تو جنگ و ترورها و شهادتها و اون مسائل، اینا همه ساختن زمینی بود که این بذر توش پاشیده بشه. این زمین آماده به شما تحویل شده و با خون ده ها هزار نفر از بچه های شریف آبیاری شد. یک زمین آماده با هزینه سنگین به شما ها و نسل بعد از شما ها تحویل داده میشه که دانشگاه ما، استاد و دانشجو و محقق ما تو دهه های آینده بتونه گام های بزرگ رو به ترتیب و تدریج با رعایت ترتیب منطقیش بدون شتاب زدگی و بدون یأس انجام بده و اون مسیر رو شروع کنه. امروز در عالم علم و معرفت و فرهنگ ما، در برابر ما یه جور بنیادگرایی غربی صف کشیده، یه بنیادگرایی جزمی غربی. یه زمانی بنیادگرایی مارکسیستی بر فضای تفکر دینی و سیاسی ما حاکم بوده در کشورهای مثل ما. هر کس میخواد روشن فکر باشد باید به همان اندازه مارکسیست باشد. اگر مارکسیست هم نیست، مارکسیستی بیاندیشد. مسلمون هم اگه از اسلام رو مارکسیستی تفسیر کنه. در یه دوره که الان دوباره گرفتارشی مثل صدر مشروطه، بنیادگرایی لیبرال، بنیادگرایی لیبرال سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی حاکم شده. دموکراسی لائیک شده جزء اصول مقدس، از وحی محکم‌تر شده. منطق، ریاضیات، اخلاق، عقل، استدلال، برهان، فلسفه، عرفان، کلام، ادبیات، هنر، همه حقوق بشر، تکلیف بشر، همه باید در برابر این درگاه مقدس دموکراسی و لیبرالیسم بایستن، عرض ادب بکنن، شهادتینشون رو بگن و بگن ما تسلیمیم، هر چی که در ماست، هر چی که ما، منطق رو با دموکراسی میسنجیم، نه دموکراسی رو با منطق. ما اخلاق رو به دموکراسی عرضه میکنیم، نه دموکراسی رو به اخلاق. ما شریعت خودمون رو به دموکراسی عرضه میکنیم که اگر هر چی که شما میپسندید، نه دموکراسی رو به شریعت. اینا شده جزء مقدسات عصر جدید که هر کسی اینا رو انکار کنه، سوال بکنه، شک بکنه، این مرتده، کافره، این باید سوزانده بشه. در منطق دنیای جدید مرتد. حرکت بزرگ اسلامی در دوره جدید برای ساختن یک تمدن اسلامی جدید و مدرن که همه مشخصات رشد عقل و تجربه بشری رو داشته باشه، در این حال زیر سایه الهیات و اخلاق و حقوق الهی و تفکر توحیدی، این گام بزرگ با زیر سوال بردن بنیادگرایی لیبرال، لیبرال سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی باید شروع بشه. ما دقیقاً باید عقلانیت اسلامی رو به یک نبرد معرفتی با بنیادگرایی لیبرال در دنیا ببریم. این جبهه اصلی است که در دهه‌های آینده ما در برابر ما بازه و باید درگیرش بشه. بنیادگرایی لیبرال امروز مثل بنیادگرایی مارکسیستی، مثل بنیادگرایی فاشیستی داره ساحت تفکر انتقادی رو، تفکر غیر ترجمه‌ای رو به تعطیل و تسلیم فرا می‌خوانه. واقعیت اینه که ما در عصر تقلید و ترجمه داریم زندگی میکنیم. هر کس مترجم تر است، متفکر تر دانسته میشه تو جوامعی مثل ما. از علوم تجربی از علوم تجربی و علوم پایه و کاربردی بگیرید تا تمام به خصوص حوزه علوم انسانی، حتی الهیات تحت عنوان کلام جدید. هر کس مترجم تر است متفکر تر دانسته میشه. امروز وقتی جامعه تو جامعه پرستیج و اهمیت و اعتبار افراد در مقدار ارجاعاتی است که به منابع خارجی میکنن، مقدار رفرنس هایی که به منابع غربی دیگران میدن، این جامعه جامعه درجه 2 و 3، این دانشگاه یه دانشگاه حاشیه نشینه، توپ جمع کنه. دانشگاه های ما توپ جمع کنه، کنار بازی، کنار زمین بازی ایستادن، تو زمین ما بازی نمی کنیم، به خصوص در علوم انسانی. جامعه شناسیش، روان شناسیش، علوم تربیتیش، اقتصادش، علوم سیاسیش به خصوص پر از جزمیات، پر از دوگم و همه ترجمه شده. جرأت اجتهاد در برابر غرب از ما سلب شده. ما که میگم یعنی از کل جهان اسلام در عرض 3-4 قرن اخیر، به خصوص در حالا 1-2 قرن اخیر که با فرهنگ غرب منتقل شده به کشورهای اسلام و تمدن سازی بدون برخورد انتقادی با این تفکر ترجمه‌ای امکان نداره. امروز در ترجمه، در علوم سیاسی، در اقتصاد، در حقوق، حتی ادبیات و الهیات یه عالم تابو تراشیده. ما یه عالم تابو در برابر ما گذاشتن تحت عنوان علوم جدید، که نگاه انتقادی، نگاه چپ به اینا شده جزء محرمات عصر جدید. و عرض کردم یک ارجاع معنعن، یعنی روایت که نقل میکنم میگن ان فلانی ان فلانی از کی از کی، یه ارجاع معنعن متنتن از مدارک و اسناد هرچه غربی تر، از نظر اعتبار کار 100 تا نظریه پردازی بومی و خودی رو انجام میده تو جامعه. یعنی امروز یک دانشجوی مسلمان، یک استاد مسلمان، یک طلبه فاضل ما توی علوم انسانی، تو الهیات یه بحثی بکنه، یه نظریه پیچیده ای عرضه بکنه با مبتنی بر کتاب سنت و با متدولوژی عقلانیت دینی اسلامی، هر چه این نظریه مهم باشه کسی تحویلش نمیگیره، هیچ کسی جدیش نمیگیره. اما یه نظریه دست سوم چهارم از یه جای در رفته باشه، همینطوری به طور اتفاقی یه گلوله شده باشه به سمت ما، یه حل و حال ما میشه. اینا علائم یک جامعه عقب افتاده است، عقب افتاده تو حوزه علم و معرفت. اینا اون چیزایی است که بهش میگن استاد فرموده. هر چی که اونا میگن جزء استاد فرموده هاست، چون اونا فرمودن دیگه، همونه دیگه. کی نمره بالاتری، کدوم پایان نامه نمره بهتری میگیره، اونو که بیشتر اون نظریه رو بلد شده و تونسته همونو شرحش بده، نه اون کسی که تونسته اون رو فهمیده دقیقا و ردش کرده باشه، یه چیزی بهش افزوده باشه، نه رد از سر تعصب که چون این از غرب اومده یه آدم مثلا غیر ایرانی یا غیر مسلمانی رو گفته پس ما میدوزیمش دور. اصلا تو حوزه علم و معرفت تعصب نه له و نه علی وجود نداره و منطقی نیست. جامعه‌ای که هیچ جامعه‌ای بر اساس تعصب و کلیشه رشد نکرده، محاله، محاله. هر جای رشد حتی مادی، حتی رشد مادی میبینید ولو در مسیر غلط، بدونید که فرصتهایی برای شکفتن و شکوفایی وجود داشته، بدونید که کلیشه هایی بر ذهن متفکران حاکم نبوده. کلیشه غیر از عقیده است، کلیشه غیر از یقینه. اگه یک متفکر با استدلال و فهم به یه چیزی یقین پیدا کرد و او معتقد شد و بعد در چارچوب عقاید خودش شروع کرد به تفکر و اجتهاد و نظریه پردازی، این کلیشه نیست. اتفاقا این تفکر درست همینه که مبدأش و غایتش و متدش هر سه معلوم باشه ولو اجمالا. اما تو یک جایی که فقط کلیشه های بر تو تحمیل میشه و اینا دست و پای فکر تو رو میبنده، اجازه طرح بعضی سوالات رو نمیده، اجازه فکر کردن به بعضی از ابهامات رو، اجازه طرح پاسخ دیگری برای سوالات قبلی رو به تو نمیده، تو یک همچین محیطی حتما تفکر و معرفت رشد نمیکنه. فضایی که غرب ساخته، فرهنگ غرب ساخته برای دانشگاه‌های و حوزه محافل فرهنگی و مطبوعاتی و روشنفکری در کشورهای مثل ما، در کشورهای اسلامی، در کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین و شرق اروپا همینه. یه حکومت نظامی برقرار کرده، حکومت نظامی برقرار شده. حکومت نظامی لازمه توپ و تانک در کنه. حکومت نظامی همین که به تو خطوط قرمزی رسم کنن که آقا از اینجا به بعد حد نهایی در این علوم انسانی یا در الهیات یا در هنر همینه که ما میگیم. تو اگه میخوای فیلم بسازی تو سینما، باید اونجورایی که ما ساختیم ببینیم ماها چند تنوعایی که ما داشتیم حد تو رو تعیین میکنه. ببین ما چجوری فیلم ساختیم. میخوای رمان بنویسی، ببین ما چجوری نوشتیم. راجع به هنر نظریه پردازی میکنی و فلسفه هنر، ببین ما چی گفتیم. لباس پوشیدن، آرایش مو، مدل لباس، رژیم غذایی، طرز حرف زدن با خانواده، روابط اجتماعی، این همه رو ما برات تعیین میکنیم. و این کارو کردن، دارن برای همه دنیا تصمیم میگیرن و گرفتن. تا برسه به علوم انسانی که واقعا قرقگاهه، یعنی یه حکومت نظامی به تمام معناست. تو هر کدوم از علوم انسانی 5 6 تا 7 8 تا نظریه غالب مکتب اصلی از یکی دوتا تا 5 6 تا وجود داره. هیچ کس حق نداره از در خروجی این مکاتب بره بیرون. اصلا این مکاتب در خروجی ندارن، نیست که فقط در ورودی دارن. باید بیاید تو همجا بمونید حبس ابد. اون وقتی که کسی در خروجی رو پیدا کنه و از این قرنطینه های فکری خلاص بشه و بیاد بیرون، نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری شروع شد. این قدم اوله که ما فعلا در اون مقام هستیم. و امروز متاسفانه تألیفات جامعه شناسان و متکلمان و حقوقدانا و فلسفای سیاسی غرب در کشورهای مثل ما شدن متون مقدس. اینا شدن متون مقدس. بسیاری از رجال ما و محافل آکادمیک شرق فکر کردن رو کنار گذاشتن، فقط دارن ترجمه میکنن. تهجر جدیدی به وجود آمده که صدمه ای که میزنه به تولید علم در جهان اسلام از تهجر قدیم خطرش کمتر نیست، شاید بیشتر هم باشه. تهجر جدید ناشی از همین ترجمه هاست. تهجر قدیم همونیست که تو جهان اسلام به وجود آمد متاسفانه و همون باعث فلاکت ما شد. یعنی اگر تهجر قدیم، اگر اون تهجر قدیم که جلوی اجتهاد رو گرفت در جهان اسلام و نگذاش مولد فکر و نوع اندیشی های با متد درست تو جهان اسلام پدید بیاد، اگر اون تهجر قدیم نبود، نوبت به این تهجر جدید که جهان ترجمه باشه، معارف ترجمه باشه، نمیرسید. وقتی یه جامعه دیگه تولید فکر درش تمام شد، راکت شد، بعد محتاج میشه برای ادامه زندگی به ترجمه. بنابراین ما اول دوران تولید علم رو پشت سر گذاشتیم، متوقف شدیم، محتاج به ترجمه شدیم و بعد دوباره برای اینکه از تهجر جدید، از سد تهجر جدید بگذریم، باید در توامان از سد تهجر قدیم هم بگذریم، یعنی باب تفکر و اجتهاد باز بشه. این گام اوله و نکته اولی است که متاسفانه حالا بین جمع‌های مثل شماها ممکنه این مسئله براتون روشن باشه. اینا باید تبدیل بشه به اصول موضوعی در دانشگاه‌های ما. همین جمله‌هایی که جمله‌ای است که به نظر شماها و ما جملات واضح و درستی است، امروز متاسفانه در ارتکاز عمومی دانشگاه‌های ما وجود نداره. به این مسئله فکر نکردن هنوز و باید وادار بشن که به مسئله فکر کنن که امروز تجدد غربی یه حالت ارتدوکسی و جمودی به خودش گرفته و رابطه ما با روند ترجمه از رابطه شاگرد معلم هم تنزل کرده، شده رابطه مرید و مراد. حتی آدمای با استعداد ما که تو جامعه ما میتونن گاهی گفتمانهای تازه‌ای رو در محافل روشنفکری جریان بدن و جاری بکنن، اونا هم همه استعداد خودشونو در تقلید هرچه شبیه‌تر با نسخه اصل مصرف میکنن. تمام زوری که میزنن اینه که چجوری فرهنگ غرب و معارف غرب رو بومی کنیم. یعنی فقط بحث بومی کردنش، یعنی ترجمه کردنش مطرحه، نه که ما یک چیزی در عرض او و در کنار او و علی رغم او بگیم. امروز تا یک چیزی خلاف مشهورات ترجمه‌ای گفته بشه، برچسب میخوره که این علمی نیست، این ایدئولوژیکه، این نمیدونم اکادمیک یا کلاسیک نیست، به منابع غربی ارجاع نداده یا کم ارجاع داده. اینا همه مشخصه علمی بودن یا نبودن توی این فرهنگ شده و متاسفانه متدی که در دانشگاه‌های مثل ما حاکم بر تعلیم و تعلمه بیش از همه متد تعبده، تعبد در برابر غرب و اون چه که داره ترجمه میشه. شما امروز از یک عالم علوم اجتماعی در غرب یا از یک کشیش متجدد انگلیسی یا از یک فیلسوف تحلیل زبانی نمیتونید به راحتی انتقاد کنید، اما از قرآن و سنت و اخلاق و اینا خیلی راحت نه انتقاد بلکه حمله بلکه اهانت هم میشه کرد. خود حمله کردن به این مفاهیم جزء پروژه روشنفکری دانسته میشه. اما اون چی که عرض کردم کمترین علامت سوال روش گذاشتن، مشکل حق داوری از ما سلب شده و یه جای عرض کردیم که کانت که فیلسوف مدرنیته بعضی ها او رو دانستن، وقتی که نقد خرد ناب رو مینوشت شاید خودش باور نمیکرد یه روزی الان داره پایه یکی از جزمی ترین اصول عقاید تاریخ رو داره میگذاره به نام شک و مجال تئوریک دادن به شک. خود این داره یه جزم جدیدی در دنیا در دنیای علم به وجود میاره که امکان به هم ریختن او دیگه وجود نخواهد داشت تا قرنها و مانع رشد جوامع بشری میشه.